بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در خصوص ملاقی احد اطراف شبهه محصوره بود و عرض شد که اگر ما در ملاقی احد اطراف شبهه محصوره این بیان رو مطرح بکنیم که در اطراف اصالت و طهاره بخواهد جریان پیدا بکند، تعارضا و تساقطا، نوبت میرسه به اصل طهارت در ملاقی و بیان مرحوم شیخ این بود که اصل طهارت در ناحیه ملاقی سلیمون عن المعارض، ولذا ما در ملاقی دلیلی بر اجتناب نداریم. این بیان تفصیلا گذشت. دیروز تقریب شبهه حیدریه شد به این بیان که گرچه که در تصویر تخته هم هست، گرچه که دو تا اصالت و طهاره در اطراف علم اجمالی با هم تعارض و تساقط می کنند و اصالت و طهاره در ملاقی مسبب است از اصالت و طهاره در ناحیه طرف اطراف المجمالی، یه اصل حلیتی هم مسببی داریم در اون طرف دیگر که غیر ملاقا باشه، اون یه اصل طهارت داشت و یه اصل حلیت داشت. اصالت و طهارش سقوط کرد لتعارض، ولی اصالت و الهلیش که مونده، پس یه اصل مسببی در اون طرف دیگر هست. این اصل طهارت مسببی در ناحیه ملاقی با اون اصل حلیت مسببی اون طرف هم رتبه میشن و در این رتبه با هم تعارض بکنن و سقوط بکنه، ولذا اصالت و طهاره در ناحیه ملاقی هم با این که در رتبه مسبب است، در رتبه دو هست، به خاطر این تعارض سقوط بکنه و شما اصالت و طهاره در ناحیه ملاقی نداشته باشید. خب این بحثی بود که مفصل در جلسه گذشته ما بحث کردیم. برای این که ما پاسخ سلام علیکم، پاسخ این شبهه رو بخوایم بدیم، ببینیم که این مطلب درست هست یا درست نیست، تقریر این بیان دیروز گذشت، تحلیلش امروز باید عرض بکنیم. خوب عنایت کنید، چون این مسئله یه نکته فنی داره، یه نکته تحلیلی داره و این نکته تحلیلی در جاهای دیگه هم به درد شما خواهد خورد. مرحوم امام رحمت الله علیه در پاورقی انوار الهدایه صفحه 231 تا صفحه 232 234 5 سه چهار صفحه بحث کرده، یه شبهه ای رو تحت عنوان اینکه استاد ما مرحوم حاج شیخ این شبهه براش به وجود اومده و نتونست حل بکنه، این شبهه رو من خدمت شما عرض بکنم از بیان امام که ببینید این شبهه چیه تا بعد سراغ حلش بریم. لکن هاهنا اشکالون، این 233 انوار الهدایه امامه رحمت الله علیه. هاهنا اشکالون استصعب حله على هذا المبنى ذکره شیخنا العلامه و هو ان الطرفین، طرفین علم اجمالی، کاسه الف و کاسه ب، کما هو مشکوکان من حیث الطهاره، که اصالت و طهاره رو جاری میکنیم، و نجاست طهارت و نجاستش مشکوک بود. کذالکه هما مشکوکان من حیث الحل و الحرمه. یه شک دیگه هم داریم که البته این شک مسببیه، چون اگر پاک باشد حلال است این آب شربش، اگر نجس باشد حرام است شربش. یه اصالت الحلی و اصالت الحرمه هم در اطراف هست، البته مسببی. فاصالت الطهارت فیهما حاکمتون علی اصالت الحل فهی جاریتون فالطرفین. اصالت الطهاره جریان پیدا میکنه قبل جریان اصالت الحل، قبلیتن بر رتبه. اینو خوب عنایت کنید، این قبلیت، قبلیت رتبیه، مثل داستان احکام واقعی و احکام ظاهری نیست. به تعبیر ثانی که برخی از آقایان دیروز مطرح کرده بودن، اینجا رتب عقلی هست، تحلیلیه. خب این درست شد، دو تا اصالت و طهاره داریم، دو تا اصالت و الهلیه داریم. فعضا تساقطا به تعارض، اگر اصالت و طهاره ها در طرفین تعارض کردن، تساقط کردن، تساقط کردن، جرت اصالت الهله فی الملاقا. ملاقا اصالت الهلشو داره، اصالت الطهارهش سقوط کرد ولی اصالت الهلش هست. و طرف و اصالت الطهاره فی الملاقی معن، اصالت الهل و طهاره در ملاقی هست. لکونها فی عرض واحد بلا تقدم و تأخر. خب فان الشک فی الهلیت فی الملاقا و شک فی الطهارت فی الملاقی. ملاقی اصالت الطهاره رو میخوایم جاری کنیم، اون طرف اصالت الهل، مسببان ان الشک فی الطهاره و لیست بینهما سببیه و مسببیه. اون اصالت الهل ربطی بین اصالت الطهاره هم نداره. خب اینو چیکار کنیم؟ از تعارضت اینو چه بکنیم؟ امام میفرماید به عبارت اخرى، دوباره امام توضیح میده مسئله رو، هازا و الجواب عن الشبهه. ما شبهه رو تقریر کردیم که شبهه چی شد. حالا میخوام یه نکته رو عرض بکنم. بعضی از بحث ها که واقعا الان امسال شما تایید میفرمایید که ما 3-4 تا مسئله رو الان مشخصا در ذهن من هست که جرقه این بحث، اصل بحث در قم مطرح شده، بعد رفته در نجف یه شکلی پیدا کرده و تقریب شده و بعد در کلمات علام ثبت شده و الان هم تحت عنوان آقایان نجفی ها این بحث ها مطرحه. مشخصا اگر خاطرتون باشه ما در نظریه حق و طائع این حرف رو زدیم که در کلمات آقایان و قمی ها ای بسا این حرف ها مشهود بوده، ولی خب رفته مرحوم شهید صدر این رو یه تقریب فنی کرده و الان هم به اسم ایشون مطرحه. خب حالا فارغ از این که این شبهه، طراح این شبهه کیه، مسئله رو میخوایم تحلیل بکنیم. اما تحلیل، آیا این حرف درسته یا درست نیست که ما اصالت و طهاره در ملاقی دستمون با اصالت الهل اون طرف مونده، طهارت ها در ناحیه سبب تعارض کردن ولی اصالت الهلش مونده، این طرف در ناحیه ملاقی ما دو چیز داریم، یه اصالت الطهاره داریم یه اصالت الهل، اون طرف فقط اصالت الهل داریم، اصالت الطهارهش تعارض میکنه با اصالت الهلش و تساقط میکنه، البته اصالت الهل در ناحیه ملاقی که آقایان هم دیروز استبعاد میکردن هیچ استبعادی نداریم، اصالت الهلش میمونه. چرا اصالت الطهاره با اصالت الهل دعوا بکنه؟ البته ما برای تعارض و اصول هم رتبه دلیلی نداریم به این که هر دو اصل تحت یک عنوان باشن. دو تا اصالت و طهاره لزومن با هم تعارض کنن، نه، دو تا اصل عملی در یک رتبه ولو یکی اصالت و طهاره باشه یکی اصالت و الهل باشه میتونه تعارض بکنه و تساقط بکنه، وجه این که میتونیم وجهی هم براش بگیم، حتی یه وجهی هم براش درست بکنیم، یعنی فی الواقع وجهش هم این باشه که اصالت الطهاره اصل موضوعی باشه، اصالت الحل اصل حکمی باشه. اصل موضوعی اول میاد به میدون، یعنی تا مادام اصل موضوعی باشه ما سراغ اصل حکمی نمیریم. در ناحیه ملاقی که هم اصل طهارت هست هم اصل حل، اصل طهارتش اول ارزندام میکنه، چون ارزندام کرد با اون اصالت الحل اون طرف تعارض میکنه و تساقط میکنه، نوبت میرسه به اصالت الحلش. به هیچ اشکالی هم به لحاظ تعارض در رتبه وجود نداره. ما مرحوم سیدنا الاستاد رضوان الله علیه در بحوث در جلد 5 صفحه 308 ایشون
مستند اصالت الطهاره ای که
اینو میگیم اینو میگیم. شما مبنای سببی مسببی رو دارید بحث میکنید دیگه، به تعبیر دیگه این طوری بگید اشکال شما رو صورت فنیه بهش بدیم اینه: اگر اصول طولی آمد در مرحله سابق سقوط کرد، اصول در مرحله متأخر میماند یا نمیماند؟ اصالت الطهاره سقوط کرد، بقیه اصول مسببیه میماند یا نمیماند؟ خب این بحثی که میخوایم بگیم. در بحوث 4 تا نکته رو هاذ الوجه یتوقف علی تمامیت امور اربعه، 4 تا مسئله رو باید با هم گفتگو کنیم. من دیروز بحث مفصلی رو از آقای آغازی آورده بودم و حالا معلوم شد که همون وقت نشد بخونیم. یه وجهی داشت، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 361 آقای آغازی ها، که یکی از اموری که مرحوم شهید صدر مطرح میکنه همین حرف آقای آغازی هاست، حرف اولش حرف آقای آغازی هاست. ایشون میگه که 4 تا مسئله رو شما باید مفروغ بگیرید تا این حرف درست باشه. اگر احد این امور رو ما بخواهیم تخطئه بکنیم، این حرف شما هم میریزه. حرف شما چی بود؟ خوب عنایت کنید که اصالت و طهاره در اطراف علم اجمالی تعارض کرد، تساقط کرد. اصل طهارتی که در ناحیه ملاقی هست میمونه سلیم عن المعارض، این مرحوم شیخ بود. شبهه حیدریه میگفت این با اصالت الحل طرف مقابل تعارض میکنن و تساقط میکنن. ایشون میفرمان ان اصالت الطهاره فی الملاقی تکون و فی طول اصالت الطهاره فی الملاقا، فی طول یعنی اصالت الطهاره در ملاقا اگر جاری شد، دیگه نوبت و اصالت و طهاره در ناحیه ملاقی نمیرسه. اون طرف فرش اگر اصالت و طهاره پاکش کرد، دیگه نیاز به اینکه دست من بخواد اصالت و طهاره پاکش بکنه نیست. شما با اصالت و طهاره حالا از شبهه بیاید بیرون، از شبهه محصوره، شک میکنید این عباتون نجس است یا نه، به شبهه بدویه، اصالت و طهاره رو جاری میکنید عبا پاکه. حالا دستتون اگر خیس بود به عبا خورد، دلیلی داره بر این که از دست اجتناب کنید؟ با اصالت و طهاره حکم به طهارت ظاهری عبا داده بودید و این اصالت و طهاره در ملاقی رو شما میگید با اصالت الحل در اون طرف عرض بکنم که تعارض میکنن و تساقط میکنن. صفحه عرض کردم 308. ان اصالت الطهاره فی الملاقی تکون فی طول اصالت الطهاره فی الملاقا، فاصالت الطهاره فی الملاقا تتعارض فی المرتبه السابقه مع اصالت الطهاره فی طرفه و یسقط الاصلان و تصل النوبه الى اصالت الطهاره فی الملاقی و هو اصل طولی لا معارض له. این فرمایش مرحوم آقای شیخ بود. و هاذا الوجه یتوقف علی تمامیت امور اربعه، که یک امرش امر چهارم شبهه حیدریه است و ما باطلش میکنیم. اون 4 تا چیه؟ یک، این حرف آغازی هست، این حرف یک. مرحوم شهید صدر رو یکی از آقایان نقل میکرد که گاهی اوقات میومد با یکی از این آقایان مقررین، آقای آغازی ها، گاهی اوقات نظرات آغازی ها رو میپرسید که منظور آغازی ها در این تقریر چی بوده، در این حرف چی بوده. آغازی ها معمولا مغلقگو هم هست، ولی خیلی جاها برخی از فرمایشات مرحوم شهید صدر رو میشه رگ و ریشه هاش رو توی بحثای آقای آغازی ها هم پیگیری کرد. این حرف اول تمامیت امور عربه، این حرف آغازی هاست. القول بالاقتضاء للعلیه، آقا همه این دعوایی که مطرح میکنیم شیخ و بعدش این یکی دو جلسه بحث کردیم، این محور اول اینه که ما علیت رو نپذیریم، بگیم قائل به اقتضا بشیم. چون اگر قائل به اقتضا شدیم، گفتیم تعارض و اصول عملیه و بعد تساقط، بعد از تساقط حالا مقتضی لأثر اثره. اما اگه قائل به علیت تامه شدیم، دیگه این دعوا مطرح نیست. علیت تامه داشته باشه علم اجمالی برای تنجیز، تمام این اصول رو یکاسه از گردونه خارج میکنه. نه اصالت و طهاری در ملاقا میتونید جاری بکنید، نه اصالت و طهاری در ملاقی میتونید اجرا بکنید، اصلا تمام از گردونه خارج میکنه. چون علم اجمالی رو اگر علیت تام بهش دادید، دیگه بحث جریان و اصول در اطراف و ملاقی و ملاقای نام مطرح نیست. این حرفی آغازی ها عرض بکنم، عبارتش هم من آوردم، حالا ایشون اشاره میکنه، منتها مراجعه بفرمایید صفحه 361. ایشون تصریح میکند که حرف شیخ رو ما بر مبنای اقتضا میتونیم بپذیریم. پس این علل مبنا رو تذکر دادیم، حواستون باشه. دو، کبرا، این کبرا رو ما بپذیریم که ان الاصل طولی لا یسقط بالمعارضه مع الاصلین الارضیین. این نکته که جناب عالی میگید، این هم با عنوان کبرا بپذیریم. اینا ما بحث داریم درش، مناقشه داریم. شیخ میفرماید که اصالت و طهاره در ناحیه اطراف، طرف چپ و راست فرش، اینا تعارض کردن، تساقط کردن، بعد نوبت میرسه به اصالت و طهاره در ناحیه ملاقی. آقا جان اگر اینا سببی هستن، اگر اینا طولی هستن، کبرا، این کبرا رو بپذیریم که ان الاصل طولی لا یسقط بالمعارضه مع الاصلین هم عرض با هم، اون دوتا سقوط بکنه این اصل طولی بمونه. و الا اگر کسی مبنای کبروی شما رو نپذیرفت، خب آقا جان اگر اصالت و طهاره ها در ناحیه در رتبه یک تساقط کردن، دیگه رتبه بعدی ناحیه دو و سه و اینها فارغ از این که طهارت و حل باشد، هر چه میخواد باشه باشه، تساقط بکنه. و اگر این هم کسی مبنا رو نپذیرفت، علی القاعده این دعوه ها کلن
از
بذار بخونیم چهار تا رو
که تعارض هست میگه. خب چرا باید اصالت طهاره در نظر بگیریم که بعد بیایم بگیم تساقط شد فلان شد بریم اون مرحله؟
خب اصل طهارت، خب دیگه چرا در نظر بگیریم؟ چون ما شک در طهارتون، نه
میتونیم که یکی از اینا نجسه.
نه ببینید، شما به کر علامه فر رو مبانی گذشته نکنید که ما اگر علم اجمالی به نحو اقتضا بود اشکال در جریان اصول نیست. اینا رو تفصیلا بحث کردیم. تو ذهن شما الان به مبنای علیته، اگر علیت بود اصول عملیه جریان ندارد. خب اینو که ما خودمون گفتیم تو مبنای اول، اگر به نحو تنجیز باشد جریان اصول با اشکال مواجه نیست. حالا بذارید بخونیم این چهار تا رو، شاید حرفتون رو تو بعدی ها گفتیم. سه، بعد از اینکه این کبرا رو پذیرفتیم، یه حرف دیگه رو هم بپذیرید که ان اصالت الطهاره فی الملاقی فی طول اصالت الطهاره فی الملاقا. اینم لقائلن ان یقول که تشکیک بکنه. اینکه شما گفتید در دست ملاقی در طول هست و مسبب است، این هم ما بحثی داریم که حالا اجمالا اشاره میکنیم. چهار، عدم و وجود اصل طولی فی طرف الملاقا، در اون طرف هم اصل طولی نباشد، این طرف اصل طولی داشته باشد، اون طرف اصل طولی نداشته باشد، اون وقت حرف شیخ تمام میشه. که این چهارم شبهه حیدریه شد که گفت در اون طرف هم یه اصل طولی به نام اصالت الهلیه داریم. پس اگه حرف شیخ رو بخوایم ثابت بکنیم، چهار محور مبنایی داره، در هر چهارتاش بحثه، در هر چهارتاش بحثه. حالا بحث اول رو ما مطرح نمی کنیم، چون علال قول بالاقتضا این مسلمه که اگر قول به علیت رو پیدا کردیم، مثلا بحث تعارض و اصول و تساقط اینا مطرح نیست، کلن مسیر عوض میشه، اونو قبول کردیم میذاریم کنار. خب اما الامر الاول فقط تقدم انه تامون، مرحوم استاد ما مرحوم آقای خویی دوتا ایراد گرفته، ما این ایرادا رو تو بحث اقتضا علیت مطرح کردیم، دوستانی که بحوث رو نگاه میکنن اینا رو گذشته ما گفتیم، تکرار نمیکنیم. اما الامر ثانی اون هم اشکال داریم. امر ثانی اینه که اصل طولی لای از خطب المعارضه. اونی که من میخوام الان بگم و با بحث امامم جلو ببریم به اشکال فنی شبهه حیدریه همینه، اصل بحث همینه دوستان، اگه این حل بشه کلن روشن میشه. اما الامر الثالث فهو غیر تام من ایزن. امر ثالث چی بود؟ که اصالت الطهاره در ملاقی در طول اصالت الطهاره در ملاقا هست و اصل سببی مسببیش مسلم است. شیخ فرمود در ناحیه سبب اگر تساقط بکنه در ناحیه مسببه. اشکالو میخوایم تو این فرض روشن کنیم که شبهه شما وارد نباشد. خوب عنایت کنید چی میخوایم بگیم. مگر هر تقدم و تأخری رو ولو تقدم و تأخر تحلیلی عقلی باشه ما در جریان اصول عملیه مقدمش میکنیم، بهش اعتبار میدیم. ما یک تقدم و تأخر تو تعارض و اصول داریم، جای فنیش و مبسوطش در بحث استصحابه، اونجا تو استصحاب بحث میکنیم. ولی اجمالش اینه که در صورتی که رابطه اصل سببی و مسببی رابطه بالحکوم حکومی باشد، به نگاه فنی دلیل الحاکم مقدم می شود به دلیل المحکوم. اینجا درست حرفتون. پس اگر یک اصل حاکم بود للحکوم مقدم می شود بر اصل محکوم و نمیگذاره اصل محکوم جریان پیدا بکنه، و الا بقیه تقدم ها به تحلیل عقلی اگر بینشون رابطه حکومت نباشه دلیلی بر تقدمش نداره. به تعبیر فنی تر میخوایم عرض بکنیم اینا هم عرضن. اصالت و طهاره در ملاقی دست شما و اصالت و طهاره در ملاقا طرف فرش، اینا هم عرضن، با هم گرفتار و معارضه میشن و سقوط میکنن و با هم هم هستن اگه بخوام باشن. اینا رابطه بالحکومه بینشون نیست. لذا آقای شیخ که مبدع و مبتکر حکومتید، چرا شما اینجا غفلت کردید؟ سببی و مسببید مادام که تحلیل حکومی نکنید دلیلی بر تقدمشون نیست، دقت کردید؟ و اما نکته دوم، اینجا رابطهشون رابطه بالحکومه نیست. چرا رابطه بالحکومه نیست؟ این همون عبارتیه که مرحوم امام روش مانور میده، مرحوم شیخ صدرم اینجا بحث آورده. من از خارج عرض بکنم بعد ببینیم اگر وقتمون اقتضا کرد، اگر وقتمون اقتضا کرد عبارتم میخونم. امام در صفحه 231 امام میگه که اگر بخواهد اصل سببی بر مسببی ها مقدم بشود در جایی است که حکومت باشد. حالا بیایم حکومت رو برای شما توضیح بدیم که اگر رابطه حکومت نباشد، رابطه حکومت نباشد دلیلی بر تقدمش نیست. مرحوم شهید صدر هم در صفحه 308 این حرفو میاره، میگه آقا حکومت یعنی چی؟ عبارت شهید صدر اینه: لو سلم طولیت در سببی و مسببی طولیت رو هم بپذیریم، اما فلا نسلم در ما نحن فیه، که اینا رابطه شون رابطه یه طولیه بالحکومه است، چون ما طولیه بالحکومه رو دلیل بر تقدم میدونیم. چرا؟ در حکومت در استصحاب ملاحظه کردید دلیل الحاکم مقدم است بر دلیل المحکوم. دلیل الحاکم چیه؟ ما مختصرش کنیم دو عنوان برای حکومت بدیم، یعنی اگر این دو عنوان بود دلیل حاکم می شود. یک، حکومت به ملاک رفع الموضوع ولو تعبدن. مثالش کجا بود؟ شما شک میکنید در صلات، احکام شکوک رو ما در صلات به شما میگیم، بعد میاد کسی رو شک میشید، دلیل الحاکم میاد میگه لا شک لکثیر شک. این لا شک بر این که شما شاک بین 3 و 4 هستید تقدم دارد. چرا تقدم دارد؟ للحکومه. چرا حکومت؟ میگه به ملاک رفع الموضوع. لا شک، دلیل الحاکم میگفت لا شک، البته وجدانن تو شاکی، لا شک تعبدن. پس دلیل الحاکم رفع الموضوع میکند از دلیل المحکوم تعبدن. این شد محور اول حکومت که به ملاک رفع الموضوع، ولذا چون رفع الموضوع تعبدی میکند تقدم دارد، اصلا ملاک تقدمش اینه. محور دوم به ملاک نظر باشد. به ملاک نظر، این همین بحثی بود که سابق به شما گفتیم مرحوم آقای نائینی در تحلیل فرمایش شیخ یک نکته مهم می‌داره. ما در حقیقت معنای حکومت شارحیت را و نظر را اخذ کنیم. کثیری از شاگردان شیخ این حرف رو زدن، البته مرحوم نائینی میگفت این اقترار به ظاهر کلام شیخ. به ملاک نظر یعنی شارح باشد، و همیشه شارح مقدم است به خاطر اینکه شارحه. مثالش اینه، ما میگیم که اکرم العلماء، بعد دلیل حاکم به معنای دلیل شارح میاد میگه المتقی عالمون، این آقای متقی هم عالمه. خب این شرح کرد دلیل المحکوم را، دقت کردید؟ رفع موضوع نمی کند، موضوع درست نمی کند، نمیگه ببینید اینجا میگه متقی رو من تعبدن از من بپذیرید، ما داریم توضیح میدیم، شارحیم برای شما، گفتیم اکرم العلماء، الان میگه من المتقی عالمون. به این دو زائم اجمالش، تفصیلش رو انشالله تو استصحاب میخونیم. به این دو ضابطه است که دلیل حاکم مقدم می شود بر دلیل المحکوم، و به تعبیر شماها سببی مقدم می شود بر مسببی و تمام. حالا در ما نحن فیه آیا اصالت و طهاره ملاقی و ملاقا رابطه شون رابطه موضوع سازی است؟ رابطه شارحیت؟ نه، رابطه موضوع سازی هم نیست. کجا گفته که لا شک لکثیر شک؟ کجا دخالت کرده در موضوع طهاره؟ دو تا اصل طهارتن، به تعبیر مرحوم امام اطلاق غی دلیل واحد. یه اصالت طهاره ای داریم که اطلاق دارد، از اون اطلاق شما یه بار بردی در نهایه سبب اجراش کردی، یه بار بردی در نهایه مسبب. اطلاق دلیل واحد، این شارحیت نداره، این موضوع سازی نداره. به چه دلیل شما میگید که اینجا سببی و مسببی است و رابطه طولی است و اینا تعارض میکنن تقدم دارن؟ این بساطا و بحثا اینجا مطرحی، اینا هم عرضن، یه چیزن. اطلاقی لاصالت طهارت واحده. حالا این اصالت طهاره رو یه بار این گوشه، اگه یه طرف سومی همه طرف شبهتون بود، شما یه اصالت طهاره داشتید، در اینجا جاری میکردی، در اونجا جاری میکردی، در اونجا هم جاری میکردی. حالا ملاقی و ملاقا فکر نکنید خیلی داستان و تایی، و این غفلت بوده از این که این آقایانم میگفتن تعارض در ناحیه اسباب بشود، اصول نمیدونم در ناحیه مسببی بماند، نمیدونم بماند، اینا نیست. در حاکم و محکوم ما اونجا تقدم داریم. این نکته ایست، نکته فنی. وقت ما گذشت، من میخوام یک کلمی از امام رو بخونم که آقایون قدر اصول قم به نظرم مجهوله. حالا هیمنه اصول نجف به جای خودش محفوظ، عرض بکنم که منتها به هر حال اصول قم هم اصول مرحوم حاشیخ هم اصول استخونداری بوده. دقت میکنید بله، عبارتی رو که این پس حرف تمام شد این حرف تمام شد که ما این فرمایشات شما رو در یک نکته محوری تشکیک کردیم که این طولیت و سببیت و تقدم به نحو حاکم و محکوم رو ما نپذیرفتیم. یه نکته دیگه وجود داره، این نکته رو من بگم، در 229 امام بحث کرده. ما یه جور دیگه هم میتونیم بحث رو حلش بکنیم که اصلا این عویسه از ریشه حل بشه، و اون بحث اینه که اگر سابق مراجعه کرده باشید به کلمات ما، عرض کردیم که علم اجمالی منجز مانع جریان اصول عملیه می شود، ولی اگر علم اجمالی به هر دلیلی تنجیز نداشته باشه، دلیلی نداره مانع جریان اصول عملیه بشه. مثلا علم اجمالی دارید که یکی از این عنائن نجس است، چون این علم اجمالی منجزه مانع جریان اصول عملیه می شود. اما اگر علم اجمالی به هر دلیلی تنجیزش زیر سوال رفت، مثلا احد اطرافش از ابتلا خارج شد، آیا شما می تونید اصول مرخصه رو جاری کنید؟ بله. یکی از اشکالاتی که اینجا مطرح می شود اینه که اگر دو مرحله کنید، گفت المنجز لا ینجز، علم اجمالی تنجیز یافته دیگه مجدداً تنجیز پیدا نمی کند. اگر در مرحله اولا علم اجمالی سابق تنجیز پیدا کرده بود، نمیتونید تو مرحله ثانی یه لنگش و یه طرفش رو از علم اجمالی سابق بگیرید و با علم اجمالی لاحق تنجیز درست بکنید. این اشکالش اینه که احد اطرافش منجز است به تنجیز سابق. اگر منجز به تنجیز سابق بود، علم اجمالی جدید نمیتونه تشکیل بده. خوب عنایت کنید، ما الان میدونیم یه قطره دمی افتاد، این طرف ما یه ظرف کره، اون طرف ما یه استکانه، در احد اطراف یه قطره خون افتاد، آیا علم اجمالی اینجا منجزه؟ نه. چرا؟ چون اگر در طرف کر افتاده باشد، تکلیفی برای شما درست نمی کنه. علم اجمالی آنگاه تنجیز دارد که به نحو قضیه حقیقی منفصله اثر داشته باشه. اما هازا اوزاک نجسون، شما نمیتونید بگید اما هازا کره، کره نمیتونید بگید نجس. حالا اگر یه علم اجمالی اینجا شکل گرفت، دو طرف را اطراف علم اجمالی هن، تنجیز نسبت به دو طرف داشت، آیا از یک طرف تنجز یافته، این طرف اول، میتونید با یه طرفی که جدید میآید یه علم اجمالی ثانی درست کنید؟ نه. چرا نمیتونید؟ چون یه طرفش با علم اجمالی سابق تنجیز پیدا کرده بود و منجز به علم سابق، تنجیز جدید نمیتواند ایجاد بکند. این نقطه مد خاطرتون، مد نظرتون باشه تا ما انشالله وارد فرمایش مرحوم آقای آخوند و خراسانی بشیم. ما جنبندی نهایی رو میگذاریم بعد از بیان آقای آخوند، ما هنوز بیان آقای آخوند رو نگفتیم. فتحصل از بحث امروز ما که اگر ما بخواهیم اصالت و طهاره رو در ملاقی جاری بکنیم، بر این مبناست که اصالت و طهاره ها در ملاقاها تعارض کردند و تساقط کرده اند، نوبت رسیده به اصالت و طهاره در ملاقی. اشکالش رو گفتیم چی؟ اشکال اینه، نه اشکال شبهه حیدریه، که شبهه حیدریه هم به این بیانی که گفتیم مندفع می شود، چون مبتنی بر این است که اصول سببی اگر تعارض بکند، اصول مسببی به میدان می آید. این رو ما اصلش رو نپذیرفتیم. اصلش رو نپذیرفتیم، گفتیم این در جاییست که حکومت بینشون باشه و بین این اصالت و طهاره ها نیست. حالا یه نکته هم که چون دو سه بار ایشون داره فرمایششون رو در ذهن بعضی از آقایان باشه، مرحوم نائینی عبارتی داره، این رو حالا اجمالا میگیم که لیتمن قلبی، فعلا قلبتون آرام بشه، بعدن تفصیلا باید برسیم بهشون. اصلا مرحوم نائینی میگه آیا مگه اصالت الحل و اصالت الطهاره با هم تفاوت میکنن؟ که شما میگید این سببی از اون مسببی هست. عبارت مرحوم نائینی رو من آوردم، ولی خب از یعنی ذبح میشه، ما این رو باید تفصیلا یه وقتی خدمتتون بخونیم. ایشون فرمایششون اینه که میگه لقائل ان یقول، اصلا کسی بیاد اینطوری این حرف رو مطرح بکنه، بله، که اینها جعل واحد دارن، این اصل طهارتی که ما داریم میگیم، حالا لسانشون میخواد لسان متفاوتی باشد باشد. دقت کردید؟ بله. یه کسی بیاد اینطوری بگه، مرحوم نائینی اینطوریه که لکون المجعول فیها واحدن، مجعول واحد است، و ان تعدد الجعل لسانن، لسان جعل فرق میکنه، و الا اینها مجعول واحده، و لذا این تعارضی که و طولیتی که تو ذهن بعضی از دوستان هست که آیا ما اصالت الحل رو متأخر بگیریم از اصالت الطهاره، اینها بگیم نه آقا اینا مجعول واحده و یکاسه هست. اینا رو انشالله حالا تفصیلش رو میگذاریم برای جلسه بعد که حرفا از بین هم نره، حرفای مهمیه، باید با دقت و آرامش بریم جلو. والحمدلله رب العالمین.